هدایتم کردی. خدایا پیمانه حاجاتم را که به سوی تو دراز شده است خادی برمگردان. الهی درد ما را خود دوا کن، در این دل عالمی دیگر بپا کن.
الهی دیده بینا به من ده، سری پرشور و بی‌پروا به من ده. کویرم، دستم از هر چیز خالی است، دلی سرشار چون دریا به من ده. دلی سرشار چون دریا به من ده.
به پایت به آرم خدایا خدایا.
همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه در ساحت حضور از رادیو تهران، و همونطور که در آغاز برنامه خدمتون عرض کردم، انشاءالله تا لحظاتی دیگر با جناب حجت الاسلام سرافراز امام جمعه باقستان گفتگویی خواهیم داشت. ارتباطمون برقرار شده با جناب حجت الاسلام سرافراز امام جمعه محترم باقستان استان تهران. حاجی سرافراز، حضور شما سلام عرض میکنم، روز جمعتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب آقای خضرایی عزیز.
خواهش میکنم.
خدمت جناب عالی و همکاران پرتلاشتون در برنامه ساحت حضور سلام و عرض ادب و احترام دارم، همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای سرافراز، برای ما بفرمایید در خطبه های امروز نماز جمعه باقستان به چه مواردی اشاره فرمودید؟
خواهش میکنم. ما در نماز جمعه امروز که شامل دو خطبه هست،
معنی؟
در خطبه اول به تناسب ایام که ایام فاطمی است و منتسب به وجود با عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها است، به مسئله مهم خانواده اشاره کردیم که خانواده همیشه در اولویت بوده و هست. حد کردیم که در فرهنگ اسلامی هم تو که استحضار دارید، خانواده نخستین کانونیه که شخصیت افراد در اون شکل میگیره. در واقع خانواده شکل کوچکی از اجتماع و جامعه است و هر انسانی قبل از هر جا ابتدا در خانواده تربیت میشه. یعنی در واقع خانواده یک کشور کوچکیه که مدیریت و اداره اون بسیار اهمیت داره. من عرض کردم که در قرآن کریم به چهار نوع خانواده اشاره شده. خانواده‌ای که زوجین هر دو خوب و پسندیدن، مثل خانواده آسمانی امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهما السلام،
بله،
که میبینیم سوره انسان یا هل اتی در شأن اونها نازل شده، اونجایی که پس از سه روز روزه‌داری به توصیه نبی مکرم اسلام، وقت افطار هر سه روز غذای افطار خودشون رو به نیازمند، مسکین، یتیم و اسیر هدیه دادن و قرآن میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این یک نوع خانواده،
بله،
که
درست.
زوجین هر دو خوب و عالی و پسندیدن. خانواده ای که زوجین هر دو بد هستند، نوع دوم خانواده که در قرآن اشاره میشه، مثل خانواده ابولهب و همسرش ام جمیل خواهر ابو سفیان، که قرآن برای اونها سوره تبت رو نازل فرمود که تبت یدا ابی لهب و تب و امرأته و حمالت الحطب، هم خود ابولهب هم همسرش رو مورد لعن و نفرین قرار داده در این سوره. این هم یک نوع خانواده. سومین خانواده ای که قرآن اشاره میکنه، خانواده ای که مرد اون خوبه اما زن خانواده خوب نیست. در آیه 10 سوره تحریم اشاره میکنه خانواده حضرت نوح، حضرت لوط، و خانواده ای که مرد اون بد و زن اون خوبه، خانواده چهارمی که قرآن اشاره میکنه، مثل آسیه همسر فرعون در آیه 11 سوره تحریم به این موضوع اشاره میکنه. خب ما عرض کردیم که وقتی نگاه میکنیم به خانواده آسمانی امیرالمومنین و حضرت زهرا، میبینیم یک فرمایشی رو امیرالمومنین داره که میفرماید من وقتی به فاطمه نگاه میکنم غمها و اندوهها از من برطرف میشه. خب این مسئله واقعا قابل تعمله جناب آقای خضرایی شنونده.
بله بله.
که حضرت فاطمه سلام الله علیها چه حجمی از آرامش رو در خانه به وجود آورده بودن که حضرت علی با اون کوه غم‌ها و مشکلات و غصه ها وقتی به محضر حضرت زهرا می اومدن تمام غصه ها و غم‌هاشون برطرف می شد. خب اینجا می تونیم یک درس بگیریم و اون موضوع رفتارهای آرامش بخشه با تأثیر از سیره زندگی اهل بیت، خصوصا امیرالمومنین حضرت زهرا، که این موضوع یکی از مباحث شیرینه در این حال بسیار مورد نیاز امروز جامعه، و ایام فاطمیه بهترین فرصت هست برای تبیین این موضوع مهم، یعنی رفتارهای آرامش بخش جهت تحکیم بنیان خانواده. اگه اجازه هست من به برخی از این رفتارها اشاره بکنم.
بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. اول ابراز محبته. محبت درسته که در قلبه، دوستی در قلبه، اما در روایات ما اومده که این دوستی و محبت رو نسبت به همسر و فرزندانتون اعلام بکنید. پیغمبر فرمود اگه مردی به همسرش بگه من تو رو دوست دارم، این جمله عاشقانه هیچگاه از قلب و دل اون خانم پاک نمیشه. قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. متاسفانه امروز بسیاری از خانواده ها گرفتار فقر عاطفی اند. اگر چند بار در روز امام حسن امام حسین خدمت پیغمبر می رسیدن، پیغمبر اونها رو می بوسید، در آغوش می کشید. یک شخصی نشسته بود این صحنه ها رو می دید، تعجب کرد، گفت یا رسول الله هر بار که شما اینها رو می بینید به اونها محبت می کنید، من 10 فرزند دارم هنوز یک بار اینها رو به آغوش نکشیدم، این حرکات محبت آمیز رو که از شما می بینم نداشتم نسبت به فرزندانم. پیغمبر فرمود من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نداره خدا هم به او رحم نمی کنه. این یکی از رفتارهای آرامش بخش برای تحکیم خانواده است، یعنی ابراز محبت. دوم معاشرت نیکو، یعنی احترام و تشکر متقابل. قرآن به ما توصیه میکنه در آیه 19 سوره نساء که به عاشروهن بالمعروف، با همسرتون خوب رفتار کنید، خوب برخورد کنید. بعضی از افراد میگن همسر من، حالا چه مرد چه زن، اهل بدزبانی، بددهان، اهل فحاشی، زخم زبان میزنه، بهانه جو هست. در روایات داریم اگه کسی به همسرش بگه که من در خانه و زندگی تو خیری ندیدم، اعمال خوب اون روز او حبط میشه، نابود میشه. همچنان فرمودن زنان رو کسی گرامی نمیداره مگر انسان بزرگوار، و کسی به اونها اهانت نمی کنه مگر انسان پست و لئیم. بیشتر اهانت ها هم در گفتار، یعنی از زبان ما نشأت میگیره. یکی از مهمترین ابعاد احترام متقابل تشکر و قدرشناسی متقابله، یعنی اینکه ما به قول فرمایش امام سجاد علیه السلام که فرمودند روز قیامت خداوند به یکی از بندگانش می فرماید آیا از فلانی تشکر کردی؟ میگه خدایا نه. چرا؟ من از تو تشکر کردم. خدا میفرماید نه، چون از او تشکر نکردی از من هم تشکر نکردی. شاکرترین شما از خدا، شاکرترین شما از مردم. این هم دومین رفتار آرامش بخش برای تحکیم خانواده، یعنی بله. احترام متقابل، معاشرت خوب و نیکو. سومین رفتار همکاری متقابله، این که انسان در خانه به همسرش کمک بکنه. پیغمبر وقتی دید امیرالمومنین داره به حضرت زهرا سلام الله علیها در کارهای خونه کمک میکنه، فرمود یا علی خدمت به خانواده از خصال افراد صدیق یا شهید یا کسی است که خدای متعال خیر دنیا و آخرت رو برای او اراده فرموده. شما میبینید صدیق در قرآن وصف حضرت یوسف علیه السلامه، مقام بس بلندیه. حضرت فرمودن بانویی که خانه‌داری میکنه مورد نظر الهی قرار داره، کسی که مورد نظر الهی باشه گرفتار عذاب الهی نخواهد شد. این هم سومین رفتار آرامش بخش برای تحکیم خانواده، یعنی همکاری متقابل. و چهارمین رفتار صبر بر ناملایماته. به هر حال زندگی ها فراز و نشیب زیاد داره، زندگی اهل بیت و ائمه و انبیاء الهی هم فقر و بیماری و مرگ اولاد و مشکلات و مسائل فراوانی داشته، اما اونها ناشکری نکردن، صبر کردن بر این ناملایمات. اونها حتی برخیشون همسران ناسازگار داشتن، برخی فرزندان ناسالح و بد داشتن، اما صبر کردن بر این ناملایمات. که حالا ناملایمات در زندگی هم میتونه ناملایمات مالی باشه، گاهی جسمیه، گاهی هم سوء خلقه. این ناملایمات در زندگی همه کم و بیش وجود داره. خب این هم چهارمین رفتار آرامش بخش برای تحکیم خانواده، یعنی صبر بر ناملایمات. موارد دیگه هم هست، کسب رضایت، تغافل و رازداری، رعایت و حقوق هم دیگه. به هر حال نتیجه ای که ما گرفتیم در خطبه اول این بود که خانواده ما هم قطعا سرنوشت یکی از چهار نوع خانواده ای که در قرآن به اون اشاره شده خواهد داشت. این ما هستیم که باید تلاش بکنیم، مراقبت بکنیم که از نوع خانواده آسمانی باشیم، خانواده‌ای که زوجین هر دو خوب و پسندیدن، مثل خانواده آسمانی امیرالمومنین و حضرت زهرا علیهم السلام ان شاء الله.
سپاسگزارم. خب در خطبه دوم بفرمایید حاجا، به چه مواردی اشاره فرمودید؟
خطبه دوم هم ما معمولا به اتفاقات و مناسبت‌ها و حوادث مهم روز
معنی
کشور، منطقه و بین الملل اشاره میکنیم. یکی از رخدادهای مهم این روزها همونطور که استحضار دارید شنوندگان عزیز هم میدونن، آتش بس بین لبنان و رژیم صهیونیستیه. این توافق اولا نیاز مبرم صهیونیست ها بوده و شخص نتانیاهو چندین بار خواسته که این اتفاق بیفته، حتی با اینکه با آقای مکرون هم روابط خوبی نداره، اما از او هم درخواست پادرمیونی در لبنان کرده. اما جنگ در لبنان اونطور که اسرائیل میخواست پیش نرفت، چون به هیچ کدوم از اهدافی که از پیش تعیین کرده بود به هیچ کدوم از اون اهداف نرسیده. یعنی 7 لشکر رو 50 روز برای این کار به کار گرفت اما طرفی نبست. دشمن با تمام امکاناتش به فضل الهی حریف حزب الله نشد و نتونست شرایط خودش رو تحمل بکنه، لذا اونها نیاز جدی به آتش بس داشتن. یعنی آتش بس در لبنان اعلام پیروزی حزب الله و رژیم صهیونیستی بود. حزب الله شروط آتش بس رو بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد. البته این رو باید بدونیم که این آتش بس متزلزله و از طرفی هم به هیچ عهد و وعده دشمنی مثل صهیونیست عمل نکرده و به این عهد و پیمان آتش بس هم چه بسا
پایبند نباشه.
ما میبینیم بلافاصله بعد از برقراری آتش بس، هیئت تحریر و شام به همراه چند گروهک دیگه با پشتیبانی توپخانه ارتش ترکیه به شهر حلب در سوریه حمله کردند. اینکه ترکیه در این حمله نقش آفرینی داشته هیچ شکی درش نیست، چون اونها تنها به دنبال منافع خودشون هستن و منافعشون در همراهی با اسرائیله. و همچنین شک و تردیدی نیست که حمله التحریر و شام به حلب طبق نقشه از پیش طراحی شده آمریکا و اسرائیل بوده. در واقع این اسرائیله که به ترکیه گفته و از او خواسته که گروه از تحریر الشام رو پشتیبانی بکنه تا آتش جنگ در سوریه شعله ور بشه و حکومت بشار اسد که علیه اسرائیل و متحد با ایران است در سوریه از بین بره و به تبع اون دست ایران از سوریه کوتاه بشه و به دنبال این هستن که توسط گروه از تحریر الشام یک حکومتی وطنی و سکولاری که با اسرائیل دشمنی نداشته باشه جای حکومت بشار اسد رو بگیره. خب موضع جمهوری اسلامی ایران مشخصه، نسبت به بازگشت مجدد گروه های تروریستی تکفیری به سوریه هشدار داده جمهوری اسلامی مجامع بین المللی و خواستار اتخاذ تدابیر قاطع و هماهنگ برای جلوگیری از گسترش تروریسم در منطقه است. من به دو تا مناسبت دیگه هم اشاره کردم. دهم آذر ماه که سال روز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس هست به عنوان روز مجلس نامگذاری شده. من عرض کردم که حضرت امام به شدت شیفته این بزرگمرد بود، چون شهید مدرس شجاعت و ذوالستیزیش زبان زد بود و حضرت امام هم شیفته این خصلت شهید مدرس بود. خب منش سیاسی الهی شهید مدرس میتونه الگوی خوبی برای همه به ویژه سیاستمداران و نمایندگان مجلس باشه. ما انتظار داریم که نماینده مجلس نماینده مطلوب باشه، مجلس مجلس مطلوب باشه. در واقع نماینده مطلوب مرعوب نیست. فضای سیاسی رسانه‌ای تهدید حجمه و فشار روی او تأثیری نداره، باعث عقب نشینی از موضع بر حق نماینده مردم نمیشه. این ویژگی ها رو ما در حیات و سیره سیاسی شهید مدرس بسیار برجسته میبینیم. نماینده تراز انقلاب اسلامی جناب آقای خضرایی، شنوندگان عزیز، در نطق و رأی خودش مصالح و منافع مردم و کشور رو در نظر میگیره، اون رو فدای منافع شخصی و جنایی نمیکنه. شناخت درد مردم و مشکلات کشور و حرکت در مسیر حل این مشکلات، این مطالبه و خواست و توقع به حق مردم از مجلس، پاک دستی، ساده زیستی، به دور از تجملات و تشریفات، این انتظار از مجلس در تراز انقلاب اسلامیه. نماینده‌ای که گاهی میلیاردی هزینه میکنه تا وارد مجلس بشه، در دوره مسئولیت خودش بیش از اون که به فکر انجام وظایف و مأموریت‌های خودش باشه به فکر جبران اون هزینه های کلانیه که در اون دوره انجام داده. خب چنین نماینده‌ای چطور میخواد مقابل دشمن بیسته، از تهدید و تشر دشمن نترسه؟ چطور میخواد استقلال و عزت کشور رو حفظ بکنه؟ در واقع نماینده‌ای که با تکیه بر ایمان اهل مرعوب شدن نیست، قطعا تطمیع هم نمیشه، چون تقوا مانع تطمیع چنین نماینده‌ای خواهد بود. ما امیدواریم انشاءالله مجلس محترم بتونه در جهت رفع مشکلات مردم عزیزمون جدیتر گام برداره.
انشاءالله.
من به مناسبت روز جهانی معلولین هم مایلم یک
چند جمله بفرمایید در خدمتتون
هستم. در خصوص این عزیزان عرض بکنم.
بله بفرمایید در خدمتتون هستم.
12 آذر روز جهانی معلولین هست. ما باید در ارتباطات اجتماعی با معلولان عزیز یک نکته مهم که در نظر گرفته بشه اون اینه که نگاه درست و منطقی به مسئله معلولیت.
بله.
یک بیان زیبای پیغمبر عزیز ما داره، میفرمایند بلا برای ظالم ادب کردنه، برای مؤمن امتحان و برای انبیا درجه و برای اولیا کرامت.
درست.
بعد می‌فرماید مؤمن نزد خدا یک مقامی داره که با چیزی از عملش به اون نمیرسه مگر آن که بلایی به اون نازل بشه تا او رو به اون مقام و درجه برسونه. خب اگر دقت بکنیم در این بیان نورانی صحبت از گناه نیست، بلکه بحث در اینه که برخی از مقام‌های بهشتی جز از این طریق به دست نمیان. یعنی صحبت بر سر این نیست که فرد چه کرده که بلا به او رسیده، بلکه بحث بر سر اینه که چه میخواهد به دست آورد که به این بلا گرفتار شده.
بله.
لذا روز جهانی معلولین روز به اثبات رسوندن خواستن توانستنه. روز باور به اینه که وقتی خداوند من رو آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده. پس من چرا خودم رو باور نداشته باشم؟ معلول شاید برای ادامه زندگی از دیگران کمک بگیره، اما خیلی از دیگران امید، صبر، استقامت، پشتکار و معنویت رو از معلول یاد میگیرند و انگیزه پیدا میکنند. لذا شایسته است که مسئولان در زمینه اشتغال، ایجاد استقلال اقتصادی، آموزش و فرهنگ، مشارکت اجتماعی معلولین و دیگر نیازهای این قشر جامعه حمایت‌های جدی‌تری داشته باشند. توجه به تفریح و ورزش معلولان عرضم موضوع شما، درصدی از امکانات رفاهی ورزشی رو به معلولان اختصاص دادن، اینها باعث میشه اونها هم مثل سایر افراد جامعه از امکانات استفاده بهتری داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم حاج سرافراز. استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی، برای شما آرزوی توفیقات بیشتر میکنیم. انشاءالله که موفق و معید باشید. سپاسگزارم.
ممنونم از جناب عالی، همکاران عزیزتون و از شنوندگان عزیز برنامه در ساحت حضور.
سپاسگزارم، محبت فرمودید، از شما التماس دعا داریم. خب دوستان عزیز، ما هم کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز در ساحت حضور نزدیک میشیم. اجازه بفرمایید یادآوری بکنم که با توجه به سردی فصل پاییز و در آستانه فصل زمستان، همه باید در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنیم، که در واقع درست مصرف کردن اصل اول مسئولیت اجتماعی همه ماست.
هشدارهایی به مشترکین خانگی گاز طبیعی. حادثه سازترین نواقص مرتبط با دودکش در وسایل گازسوز شامل ارتباط دودکش به حوض آشپزخانه و بالعکس. استفاده از دودکش مشترک برای چند وسیله گازسوز. عبور دودکش از مسیرهای غیر مجاز. مسدود بودن مجاری دودکش. نداشتن کلاهک اچ بر روی خروجی دودکش. نشتی به علت درزهای ایجاد شده بین قطعات دودکش. استفاده از دودکش های غیر استاندارد.
خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، فرصت ما هم به پایان رسید. با دعا برای تعجیل در فرج آقا و مولامان امام زمان حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شریف، به اتفاق همکاران خوبم تا جمعه آینده با شما خداحافظی میکنم. البته در ادامه برنامه ها بعد از شنیدن چند پیام بازر